اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما حق و بصرک فغزه و اما لا یحل لک و ترکو ابتذالهی الا لموزع عبرت تستقبل بها بسرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم و آقایان. توفیق بسیار بزرگی است که در این ایام بسیار مبارک و مغتنم برخوردار و بهرمندیم از بیانات و مکتوب گران سنگ سید الساجدین زین العابدین با عنوان رساله حقوق، میراث بسیار با اهمیتی که از وجود مبارک امام باقی مانده است و حاوی تبیین 50 حق در حوزه زندگی انسان ها در ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با خیشتن و ارتباط آدمیان با یکدیگر. حیطه سگانه ای که امام 50 حق رو در این سه حوزه بازگو می فرماید. اما اون چه الان به عنوان پنجمین عنوان خدمت عزیزان آغاز می کنیم، بدون دفع وقت نسبت به اون چه گذشت، فرمود و اما حق و بصرک، و اما حق چشم تو این است که و غضه و اما لا یحل لک، فروگیری آن را از آن چه که برای تو روا نیست، و ترک و ابتذالهی و رها کنی در اختیار قرار دادن چشم را مگر در مواردی که برای تو مواجهه با عبرتی شود یا فزونی به استفاده معرفتی و دانش. خب اون چرا که امام مطرح می فرماین به عنوان حق بصر بعد از سمع، دیشب در خصوص سمع و شنوایی محضر بارکتون مطالب رو گفتیم و امام به مکمل این نکته اشاره می کنه. دیشب این گونه سخن رفت که در مقام هدایت انسان اولین سطح هدایت، هدایت حسی است، به دنبال اون بعد هدایت عقلانی می آید و سپس هدایت وحیانی. یعنی انسان مواجه میشه با هدایت الهی، هدایتی که ان علینا للهدى، خداوند سبحان میفرماید هدایت انسان یه حقی است که من برای خودم نسبت به انسان ها قائلم، این بندگانم رو که در وجود آورده ام راها نمیگذارم، بلکه مسیر زندگی، چرایی زیستن، چگونگی زیستن رو به آنان می آموزم. اولین سطح و مرحله نخستین این هدایت، هدایت حسی است. خب اشاره کردیم در میان حواس خمسه‌ای که راهکارهای این هدایتند، دو حس سرآمد است که حس شنوایی و حس بینایی است، گوش و چشم. آیات رو ردیف سخن رو دیشب خواندم. همه اون آیاتی که گفتیم دیشب امشب باید خوانده شود گویا، اما ارجاع به شب گذشته میدیم. از اون نخستین نقطه آغاز که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان رو از یه نطفه پیچیده‌ای آفریدیم و در عرضه ابتلاء زندگی قرار میدهیم و شکوفا شدن توانمندی ها و استعدادهای اون رخ میدهد. بعد فرمود ابزار این کار رو بهش دادیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان رو دارای قوه شنوایی قرار دادیم و قوه بینایی. این دو حسی که مؤثرترین راه ارتباط انسان به لحاظ حسی و شناخت حسی با جهان و دنیای پیرامون است. خب همون مقداری که اهمیت اون حس سامعه و شنوایی بود، در کنار اون خداوند فجعلناه سمیعا بصیرا بعد انا هدیناه السبیل، این هدایت با این ابزار دست میدهد. و همان گونه که اشاره کردم که حس شنوایی تا آخرین مرحله با انسان چگونه گام به گام می آید، در مورد بینایی هم عجیب این آیه شریفه که دیگه اون انتهای کار بینایی رو خدا مطرح می کند. حتی ازا بلغت الحلقوم، تا آن زمان که جان و روح به چنبره گردن می رسد، یعنی دیگه لحظه‌ای که در بستر شخص افتاده است و لحظات جان دادن است. حتی ازا بلغت الحلقوم و انتم حین ازن تنظرون، و اینجا شما کاری که میتونید بکنید فقط این قوه بینایی شماست. و انتم حین ازن تنظرون، تا بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. اینجا دیگه این آخرین نظاره ها هم با قوه بصر و چشم این ارتباط گزارش داده میشه در قرآن در آیات شریف. خب من بسنده میکنم دیگه، این مقدمه رو نیازی نیست تکرار کنیم در اهمیت این عضو و این باصره و بینایی. مراجعه میکنیم به سخن امام، لابلای مطالب ایشان نگفته هایی که باید گفته شود عرض میکنم. فقط این جمله رو میگم محضر بارکتون که بینایی عزیزان، این حس دیدن و این تصویر برداری، بزرگترین زیبایی او آن است که خداوند دیده ما را آینه ی آیات خود قرار داده است. یعنی همین یه نکته کافیه که انسان بدون چشم یعنی چه؟ تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید خدا را. یعنی این چشم انسان تصویر برداری از تمام آیات الهی میکند. حالا میگم خدمت دوستان در ادامه، این که میفهمد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نشان میدیم به شما آیاتمون رو در آفاق و انفس، یعنی با چشم سر و با چشم سر میبینید آیات الهی را. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، و این دیدن شما مقدمه میشه برای رسیدن به حقیقت. حتی یتبین لهم انه الحق، با این رؤیتی که انجام میشه بعد برای شما تبیین حقیقت میشه، حق برای شما آشکار میشه. یعنی این چشم جلوگاه آیات الهی، تجلیگه آیات الهی در وجود برای انسان، و انسانها با تصویر تصورات خودشون رو در درون میسازن، و با این دیدن دیدگاه میگیرند انسان‌ها. یعنی این دیدن‌ها برای انسان چه میسازد؟ دیدگاه میسازه، نظرگاه، نظر منظر میسازد در وجود انسان. ارتباط شگفت‌انگیزی است بین دیدنی‌های انسان و اندیشه آدمی، به حدی که گاه میبینید در کلام عرب در قرآن نظر که نگاه کردن است به جای اندیشیدن به کار برده میشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نگاه نمی کنند به شتر که کیفیت خلقت او چیست؟ کیفیت خلقت شتر دیدنی نیست، اندیشیدنی است. این بود با فکر و اندیشه بهش رسید. مراد از این نیست که نمی بینند. افلا ینظرونه یعنی آیا بررسی نمی کنند، آیا تأمل نمی کنند، اندیشه نمی کنند. یعنی به جای اندیشه خداوند چرا به کار می برد فعل نظر رو که کار کرده چشم است. این ارتباط بسیار زیبا بین چشم و اندیشه انسان، بین دیدن و دیدگاه، تصویر و تصور، نظر و منظر وجود داره. قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض، نظر کنید در ملکوت آسمان ها و زمین. ملکوت آسمان و زمین که دیدنی نیستند، اینا اندیشیدنی اند. به جای اندیشه این نظر را به کار میبرد خداوند، که این ارتباط تنگاتنگ و بسیار مهم که البته ما ساز و کار ساز و کار و فرایند چنین چیزی رو به دقت نمیدونیم دیگه. همین علوم ظاهری که اصطلاحاتی رو میدونیم، یه تحلیل و توجیهاتی داریم، اما به واقع چگونه ارتباط بین این دیدنها و جان و وجود انسان و پردازش و تحلیل دست میده، چگونه اطلاعات رو میگیره چشم، بعد دستبندی میکنه، طبقه بندی میکنه، بعد شروع میکنه به تحلیل و پردازش، بعد خروجی میده به شما. کار شگفت‌انگیزی است که خداوند این فرایند رو در وجود ما و رابطه بین حس و جان رو، بین این بینایی و بین اندیشه رو، حضرت هدیت چگونه سازوکاری به اون داده است که بسیار پیچیده است. خب با این مقدمه عرض میکنم که وجود و مبارک امام فرمودند که و اما حق و بصرک، اما حق بصر و چشم تو، فقضه اما لا یحل لک، آن است که قصد کنی آن را از آنچه برای تو حلال نیست، روا نیست. دیشب توضیح دادم کلمه حلال حل، گره رو باز میکنن میشه حل، میبندن میشه عقد، حل و عقد. در گذشته به کسانی که مشکلات جامعه رو باز میکردن، جایی که باید مانع ایجاد میکردن، میگفتن رجال الحل والعقد. حلال را حلال میگوییم، یعنی آنچه باز است، گشوده است پیش روی انسان، محدودیت و ممنوعیت نداره. امام میفرمان حق دیدگان تو و چشم تو این است که قصد کنی چشمت رو فرو گیری از آنچه برای تو باز نیست، روا نیست، مجاز نیست، نمیتوانی بر آن نظر کنی. خب کلمه ای که امام استفاده می کنن، واجهی که بهره می برن، دقیقا وام گرفته از کلام الهی است. آیه 30 سوره مبارکه نور، قل للمؤمنین، خداوند در یه سطح بلندی و زیبایی که آیه فوق‌العاده است، به لحاظ وجوه ادبی هم نکاتی دارد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنان بگو که این بصر و دیدگاه و نگاه خودشون رو، چشم خودشون رو قز کنن. توضیح میدم الان. و یحفظو فروجهم، و ادوات جنسی خود و غرایز جنسی خودشون رو حفظ کنن، کنترل کنن. این ازکا و پاکیزه است برای اینها. به عینه سریعا به دنبال اون فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، در آیه بعدی، و بگو به زنان مؤمنه که اینها هم دیدگان خودشون و چشمهای خودشون رو قصد کنن و اینها هم ادوات جنسی خودشون رو حفظ کنن. بعد ولا یبدین زینتهن، وارد بحثای بسیار فنی میشه در آیه 31 که دیگه خارج از بحث است. اما نکته اول ببینید، تو این دعایه که مربوط به این بحثی است که امام سجاد شرح و بیان اون رو میفرمایند، به واقع خداوند به پیامبر میگه قل. در تفسیر اشاره کردم معذرم بارکتون، همه آیات قرآن مقول قول است، یعنی پیامبر هر چرا که بگوید خدا به او گفته است، او میگوید. یعنی وقتی پیامبر میگه اقرا بسم ربک الذی خلق، بهش گفتن قل اقرا بسم ربک الذی خلق. همه آیات شریفه قرآن قل دیگه. اما در بعضی از موارد این کلمه قل ظاهر میشه، در بقیه موارد مزمره، گفته نمیشه، پنهانه، به خود پیامبر. خب وقتی به پیامبر گفتن قل للمؤمنین، برو بگو به مؤمنان، پیامبر باید چی بیاد بگه؟ باید بیاد اون قل رو هم تکرار کنه، بگه قل للمؤمنین، بگو به مؤمنان؟ نه، اما تمام امانت رو رسول خدا آنجا که خدا به او کلمه قل رو هم گفته است پاس می دارد و عمل می کند. چرا؟ برای اهمیت، صیانت در کلام، جدیت و حفاظت در سخن. و یه نکته دوم و اینه که وقتی کسی به شما میگوید برو، یه بزرگی به شما میگه برو از طرف من این مطلب رو به فلانی بگو، شما میرید میگید فلانی به من گفته است که من این مطلب رو از طرف ایشان به شما بگویم. یعنی اون پشتوانه سازی کامل برای چه میکنیم؟ برای سخن و کلام. قل للمؤمنین، پیامبر برو بگو، ما پشتوانه توییم، ما مبنای این سخنیم، برو بگو قل هو الله احد، برو بگو چنین و چنان. اینجا مطلب اونقدر مهمه که قل للمؤمنین، برو از طرف ما به مؤمنین بگو که چنین کنن. و باز ببینید در قرآن صیغه مذکر وقتی به کار برده میشه تمام دیگه. وقتی میگید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به پیمانهاتون وفادار باشید یا نبندید عهد و پیمان، عقد و قرار داد، و الا نشانه قطعی ایمان وفاداری است و پیمانداری است، نمی سازد غیر این با ایمان و مؤمن. خب این صیغه هایی که به کار برده شده صیغه مذکره، یا ایها الذین آمنوا اوفوا، این فعل مذکر. آب مردان داره میگه خدا مردان مؤمن برید به عهدتون وفا کنید، خانم ها استثناء نه. تمام خطابات قرآن به صیغه نرم و معمول کلام عرب صیغه مذکر گفته میشه، اما در تمام اینها مذکر و مؤنث یکسانند. اما یه جاهایی است که اونقدر مطلب مهمه که خدا یه خطاب مستقل به مردان میگه، یه خطاب مستقل به زنان میگه، و حالی که هیچ حاجتی نیست. چرا؟ به خاطر تأکید، به خاطر اهمیت که زن و مرد دقیقاً بدانن ماجرا چیست. این از اون موارد در قرآن. خب حالا رسیدیم به خود تعبیری که امام به کار بردن از آیه شریف، قل للمؤمنین یغضوا، بگو مؤمنان غض کنند. دقت بفرمایید، ما یه غمز داریم در لغت عرب، غمز یعنی بستن کامل چشم. شما وقتی میخواید بگید آقا چشم پوشی کنید از یه موضوعی، میگید چیکار کنید؟ در کلام عرب میگیم اغماز بفرمایید. اغماز از ماده غمز یعنی بستن کامل چشم، یا چشم پوشی کنید، یعنی چشم رو ببندید، بذارید رئیس قافله را هم تقافلی باید، که ناامید نگردند قاطعان طریق. بگذارید اینم بخیر. حالا وقتی ماجرای این شعر رو نقل میکردم در گذشته خیلی دوری برای دوستان عزیز عرض کردم، یه عزیزی که از شخصیت های علمی برخواهی میگفتن که سال مثلا 30 خورده‌ای و اون زمانی که کنکور معنای دیگه ای داشت، معنای الان رو نداشت، یه دیپلم گرفتن برابر با یه دکتری گرفتن بود گاهی، مثلا این سختی ها و اینها رو داشت. گفت ها جلسه امتحان من در تهران در فلان جا برگزار میشد، ما هم مشغول نوشتن و خب فرصت نکرده بودم که مطالعه کافی رو بکنم، یه مقداری از این امدادهای غیبی لای این آستین کت گذاشته بودم که به وقتش اونجا دیگه استمداد کنیم، از غیب کمک بگیریم دیگه، دستی از غیب برون آید و کاری بکند. همینطور که من امداد غیبی رو کشیدم بیرون و کاغذ رو داشتم نگاه میکردم، نگاه کردم دیدم یه جفت کفش ورنی آلبالویی با یه شلواری اتو کشیده‌ای که نابترین اتوه که الان دیگه از زیر پرس در اومده کنار من ایستاده است. تا سر را آوردم تا بالا نگاه کردم، دیدم وزیر محترم فرهنگ، دیدم وزیر، خود وزیر اومده بازدید این شعبه و الان هم این دست ما و ورق ما رو دید. دیگه گفتم تموم شد، قلم گذاشتم و گفتم فاتحه هم از صلوات، دیگه کار ما تموم برای همیشه از تحصیل و غیره و فلان و اینها دیگه محروم. یک مرتبه برق زد تو ذهنم، قلم برداشتم بالای ورق نوشتم رئیس، این شعر حافظ نوشتم، رئیس قافله را هم تقافلی باید. در گذشته وقتی این قافله ها می اومدن یه جایی ساکن می شدن، منزل می کردن، بعد یه دل دزده هایی بودن که اینا به یه چیز مختصری دو تکنانی فلانی چیزی قانع بودند. اینها راهزن و سارق و تیغکش نبودند. این رؤسای قافله حواسشون رو پرت میکردن، اینا میومدن یه دو تا تیکه برمیداشتن میرفتن گذران زندگی میکردن. حافظ این رو میگه، رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. من این رو نوشتم، رئیس قافله را هم تقافلی باید، رئیس قافله دی آقای وزیر، تقافلی باید که ناامید نگردن قاطعان طریق. حالا ما هم دو جمله سه جمله نوشتیم دیگه. دیدم آقای وزیر نگاه کرد، عینکشو بالا پایین کرد، رفت. ما هم جمع کردیم و شروع کردیم به نوشتن، و خب از اساتید مبرز ادب پارسی، از اساتید بعدش اساتید بنده مثلا فرض بفرمایید در ادبیات پارسی این شخصیت. خب عرض به خدمتون، ببینید اقماز اینه که چشم رو بپوشیم و رد شیم، اما اگر نبستیم چشم رو، کوتاه کردیم نظر و دیدگاه رو، اینجا کلام عرب غض نه غمز. وقتی مو رو خانم ها کوتاه میکنن در کلام عرب میگن غض و شعر، یعنی مو رو کوتاه میکنن. پس بنابراین کوتاه کردن نگاه، تیزی نگاه رو کاستن، به زیر آوردن دیدگان، نام این میشه چی؟ میشه قصد. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مؤمنان که دیدگاه های خودشون رو به زیر بیارن، اینها تیز و خیره نگاه نکنن، چشم ها رو پایین بیارن، نگاه رو کنترل کنن و ادوات جنسی خودشون رو، غریزه جنسی خودشون رو. و به زنها هم همین رو بگو پیامبر. خب ببینید دقت کن، اینجا ادیبانه باید بگم، چاره ای هم نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان مؤمن، زنان مؤمن، نگاهشون رو کوتاه کنن. از چی کوتاه کنن؟ چه چیزی رو؟ نگاهشون از چین بگیرن کنترل کنن، تیز نگاه نکنن؟ نمیگه قرآن، اینجا مطرح نیست، حذف شده اون چیزی که نسبت به اون گفته میشه. خب به لحاظ تفسیری، چون گفتم دیگه باید بگم، به لحاظ تفسیری خب مفصلی میرن سراغ شأن نزول، میگن ببینیم شأن نزولش کجا بوده، کجا این اومده. آقا هنوز آیات حجاب نیومده، یه زنها اون زمان میبستن، از چی سرشون میکردن، میبستن پشت سرشون از بالای گوششون، مثل این نرس ها و پرستارهای قدیم، و گردان و صورت و اینا همه بیرون بود و زیبایی ها سینه و اینها دیده میشد دیگه. یه زنی از این زیباروهای اونچنانی حرکت میکرد و استقبل و هوشاب بنمن الانصار، یه فردی از این جوانهای انصار هم دنبال این رو گرفت و زیبایی این زن خیره و مبهوتش کرد، نتونست رها کنه، دنبالش رو گرفت، رفت پیچ کوچه ای رو پیچید و میخی سیخی چیزی تو این دیوار زده بود بیرون. حواسش نبود که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشه کنن دیوارش. این آقا خورد پیشانی، خون زد، شروع کرد بریختن، زنه رفت، اینم دید داره به شدت خون میره، دستشو گرفت، دوان دوان خودشو رساند به پیامبر، گویا رسول الله من الان مبتلا شدم به این صحنه، چیکار بکنیم در این موارد این چنینی، چاره چیست؟ خطاب رسید، جبریل امین نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا، بگو به اهل ایمان که غضه بسر کنند، به مردانشون، به زنانشون هم ای زن. خب پس اینجا بر اساس شأن نزول این نگاه رو از چی باید به زیر بیارن؟ از نامحرمان، از صحنه هایی که دیدن اون موجب تهییج انسان میشه، انسان رو از مسیر عادی و رفتار عادی خارج میکنه. این نسبت به این. حالا این آیه رو و این محذوف آیه رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه تفسیرش میکنه، وجود مبارک امام سجاد در رساله حقوق تفسیر میکنند آیه رو، و اون اینه که امام در خطبه متقین، خطبه حمام، میگه این اهل تقوا این ویژگی رو دارن که غضوا ابصارهم، همون تعبیر قرآن رو میگه، غض رو میگه، غضوا ابصارهم، از چی؟ اما حرم الله علیهم، از هر آنچه خدا بر آنان حرام کرده است. پس اگر خدا میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی چی؟ یعنی اینها ابصارشون، چشم‌ها، دیدگاهشون رو کوتاه کنن از حرام الهی، اینها به حرام الهی خیره نشن. و این تعبیر امیرالمؤمنین مطلب رو روشن می‌کنه. خب حالا حرام الهی چیست؟ یه دایره وسیع داره، من جمله بارزترین مصداق حرام الهی نسبت به دیگران جان، مال، ناموس مردمان. این نسبت به دیگران سه تا مصداق بارز جدی این حرام الهی دارد. حرم الله علیهم، خداوند جان دیگران رو بر انسانها حرام کرده است، حرمت داره جان انسانها، کسی نمیتونه تعرض به جانشون کنه. و ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، تصریح میکنه خدا تو قرآن، نکشید جانی رو که خدا حرمت داده و حرام کرده است چنین چیزی رو. دوم مال، ولا تمدن عینک، پیامبر خیره نشو الی ما متعنا، به مال دیگران چشم ندوز، به مال دیگران طمع، به مال دیگران نداشته باش که به دنبال اون مسائل بعدی میاد. و سوم هم نوامیس دیگران، نوامیس دیگران. این مصداق اولش میشه، توجه فرمودید، بر اساس سخن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. حالا عیناً همین رو از زبان امام سجاد میبینیم در مورد ابتداء ورود به حق چشم، و اما حق و بصرک فغضه، فرو گرفتن نگاه، اما لا یحل لک، از آنچه برای تو حلال نیست و روا نیست. خب این ابتداءاً این که این چشم و این دیدگاه باید نسبت به این سه مورد حرامی که ابتدا عرض کردم، نسبت به جان دیگران، چشم، انسان به جان دیگران ندوزد که بخواهد صدمه و آسیبی بر آنان وارد کند، چشم به مال دیگران انسان نداشته باشه و جایگاه و شأن خودش رو فراتر از این بدونه. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال انسان ها مانند حرمت جان انسان هاست، هیچ فرقی نمی کنه. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، لذا نگاهش در حفظ و تحفظ بی اعتناع به مال دیگران و هیچ چشمی نمی دوزد و خیره نمی شود. و سوم هم نگاه به نامحرمان و نوامیس دیگران. این ستا رو اول از فرمایش امام فهمیده میشه. خب بالاخره اونی که بیشتر انسانها تو ذهنشون بیشتر میاد این سومی است، فرقی نمی کنه. اما به این سومی که نگاه مثلا به نامحرمان است، خب این دیده میشه. با توجه به اون عنوانی که اول عرض کردم که عزیزان نگاه به ما دیدگاه میده، مایه ذهنی و فکری ما رو ایجاد میکنه. دیشب تعبیر این بود که قلب انسان رو و جان انسان رو یک آبشخوری و آبگاهی بدونید که این جویهای آب میاد وارد میشه. اگر این جوبها گلالود است، جان گلالود است، این آب گلالوده. اگر شور مزه است، اگر شیرینه، اون استخر آبی که این جویها میاد یا شیرین است یا شور است. خب این ورودیهای قلب ما چشم ماست، گوش ماست. وقتی این چشم میبینه یه صحنه هایی رو، مگه میشه اینها تأثیر نداشته باشه؟ امکان نداره. شما یه صحنه ای رو ببینید، الان نه، روز بعد، ماه بعد، سال بعد، 10 سال بعد اثر اون در زندگی شما آشکار نشه. هیچ امکان نداره که انسان یه صحنه ای رو ببیند و دقت کند در اون دیدن خودش و اونگاه این تصویری که نقش میبنده در جان و روح انسان بالاخره تحلیل نشه و یه خروجی از این گرفته نشه. این نکته است. اینی که در این شعر عامیانه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ما بیت اولش رو قبول داریم، بیت دومش رو قبول نداریم. واقعا درسته، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این دقیقا همون نکته ایست که عرض کردم اول سخن، که دیدگاه های ما از دیدن های ماست، تصورات ما از تصاویر ماست، منظر و نظرگاه های ما از نظر بیرونی ماست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. اما بعد خب باید چیکار کنیم؟ باید این چشم نباشه که نبینیم؟ بسازم خنجری نیش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مگه ما هم چه حقی داریم که این کار رو انجام بدیم با خودمون؟ خیر، بلکه قل للمؤمنین یغضوا. باید این نگاه رو چه بکنیم؟ کنترل کنیم. باید حق نگاه رو بشناسیم. به تعبیر سید و ساجدین، حق و بصر کف قزه اما لا یحل له. باید این نگاه در اختیار ما باشه، ما در اختیار نگاهمون نباشیم. این بسیار نکته زیبایی است که اینجا امام اشاره میکنه. و حالا این دائره رو توسعه بدید، تمام آنچه را که نباید بدان نگاه کرد، اما لا یحل لک، آنچه که روانی است. حالا من اینجا رو یه توضیح بیشتری بدم. ببینید، گاهی حرمت نگاه و اینکه لا یحل حلال نیست نگاه، به نفس خود دیدن که نیست، به اون متعلقی و چیزی است که نسبت به اون دیده می افتد. چون نباید به اون نگاه کرد، این نگاه میشه نگاه چی؟ نگاه ناروا. نگاه سه. مثل همین نگاه به نامحرم فرض کنید. آقا ان نظرت و سهمون مسموم من سهام ابلیس. گفتن آقا یه تیر سهمگین زهرآلودی است که شیطان رها میکنند. و این نگاه، بالاخره این داستان عشقهای نگاه اول و کوچه بازاری و چه کرده است بالاخره در طول تاریخ و الان و هر نقطه آغاز فروپاشی یه خانواده رو که نگاه میکنید از یه نگاه بود، از افتادن در ورطه سقوط از یه نگاه بوده. یه وقتی این بیت رو میگفتم به تعبیر اون شاعر عرب، خیلی درست، کاش میشد شعرش میدادم این شعر. نظرتون و ابتسامتون و سلامو و کلامون و موعدون و لقاو، تمام، 6 گام. شش گام برای سقوط. گام اول نظرتون، نگاهه. بعد وابتسامتون، بعد یه تبسمه. بعد سلام است. بعد کلام است. بعد موعد دیدار است. بعد چه و چه و چه. قشنگ ترسیم میکنه. یعنی یه نسخه میلیون میلیون باره جاری رو این شاعر عرب به زیبایی شش گام رو مطرح میکنه و بازگو میکنه. گام نخست نظره. امیرالمومنین نشسته و داره صحبت میکنن. جمعی مقابل از این جوانان، در بینشون بعض از خوارج هم بودن. همینطور که امام مشغول صحبت بود، ازم به امرأة جمیله، این تو نهج البلاغه است، در حکمت های نهج البلاغه، یک زیباروی از اون شهرآشوب هایی که بالاخره آقا میلغزوند، اومد و رد شد. ازن به امرأة جمیله، این عبارت اینه، فرمق حل قوم به ابصار هم 180 درجه اینها همینطور رفتن که رفت. رمق حل قوم به ابصار هم امام یه نگاهی به اینا کردن، فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامه، دیدگان این جوانان مانند شتر بدمستی است که یه وقتی صاحبش رو به زمین خواهد زد. ان ابصار هذه الفهول توامه، و عنقریب است که آنان را به زمین بزنند. خیلی عبارت رو هم ادیبانه و زیبا گفتن. جالب اینه که یکی از این افراد خوارج که در میان جمع بود گفت قاتله الله ما افقهه، خدا بکشد علی را، چقدر میفهمه. قاتله الله، کینه خودش را حتی با این سخن امام هم نتونست پنهان کنه و گفت و مطرح کرد. بالاخره این چشم است و این نگاه است و عزیزان، تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. و به دنبال اون شروع میشه از نظر و نگاه. لذا سهم مسمومی است از سهام ابلیس. و به طور کلی ادب در اینجا یکی از مصادیق حرام حفظ نگاه هست دیگه، این کنترل و قز بصر از آنچه خداوند فرمود، چه در مورد زن چه در مورد مرد فرقی نمی کنه. یه روایتی رو دیدم، این خیلی عجیب بود این روایت، و اشتد غضب الله، به شدت غضب خدا اوج می گیرد، علی امرأة، بر زنی ذات بعل که دارای همسر است، ملأت عینها من غیر زوجها، اما چشمش پر میشه از غیر همسرش. اشتدت غضب الله، این نه مغضوبون علیه هاست بلکه در بالاترین تراز مغضوبون علیه هاست. فرقی نمی کنه، زن و مرد هم نداره و شدت و مسئله بسیار بالا و جدی است. و بالاخره به هر میزانی که این نگاه هم کنترل میشه و همون مقدار آورده داره برای انسان، این رو در تمام محرمات باید بگیم. غضوا ابصارکم، چشمتون رو کنترل کنید، چشم در اختیار شما باشه. ترون العجائب، بعد خداوند نشانتون میده یه چیزهایی رو که با این چشم معمولی امکان دیدن ندارید. بعد میشید بصیر بلا بصر. بعد مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند و میرن تا آخرش. اگر این چشم در اختیار آید، خداوند میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. خدا پرده ها رو از مقابل چشم انسان به کناری میزنه. بعد پیامبر میگه کیفه اصبحت یا زید، چه حالی داری الان که از مسجد الحرام با این ویژگی داری میای بیرون؟ گفت یا رسول الله، حالی دارم که الان گویا میزان الهی در قیامت نسبه و دارم میبینم و میتونم بگم کدام یکی از یاران و اصحابی که الان کنار تو هستن چه وضعیتی دارن. فرمودن کافیست، نیاز به گفتن نیست. من عرف الله کل لسانو دهان، و هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. کافیست زید. خب باز میشه برای انسان افقهایی که هنگامی که چشم در طاعت الهی قرار میگیره، خدای سبحان این عنایات رو به انسان خواهد کرد. خب این پس بنابراین امام فرمودن حق و بصر که فقط زهو اما لا یحل لک. خب یه شاخش اینه، این در همه حوزه ها، هر حرام الهی که چشم به سوی آن نباید دوخته شود، دیگه این میشه حالا چه میخواد نامحرمان باشه، چه میخواد بالاخره این اصطلاح که فقها به کار میبرن صور قبیحه، بالاخره تصاویر ناشایست، اینی که الان متداوله دیگه و بالاخره این دیدن هایی که تاک گوشی رو باز میکنه فلان، یک کمی بالاخره عرض به خدمتون یک کمی این نقطه سرش بالاخره که حروف یه مقداری جا به جا بشه دیگه، خب خیلی اتفاقات میفته دیگه. بله، تصاویری که انسان میبیند از این جنس و چه میکند با وجود انسان، همونطور که عرض کردم این تصاویری که میاد وارد دریافت ما میشه، میاد اینها ذخیره میشه در مموری، در حافظه میماند، کجا بیرون میاد، کی زمینه پیدا میکنه که آشکار بشه و بعد چه میکنه با انسان، چه میکند با جوان، چه میکند با غیر جوان. و اضافه کنید به این تمام حرام های الهی، دیگه نیاز نیست من توضیح بدم یک به یک، همین کلیت فرمایش امام رو گفتم کفایت میکنه، قسمت بعدی مطلبشون رو بگم معصر بارکتون خوب است. فرمود و اما حق و بصر که فقط زهو اما لا یحل لک و ترک و ابتذال الا لموضع. فقط بذارید این یه روایت رو بگم، گاهی این روایت رو شبهای قدر میگیم ما خدمت دوستان، اما جاش هست الان که این روایت هم اینجا بگیم. عجیبه این روایت، کل عینن باقیتون یوم القیامه الا سلاس، همه چشم ها فردای قیامت گریانند، همه چشم ها، کل عینن باقیتون یوم القیامه الا سلاس، مگر سه چشم، یک عینن بکت فی جوف اللیل من حشیت الله، اون چشمی که در میانه های شب در سحرها تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی، اونی که و بالاسحار هم یستغفرون در دل سحر اوست حضرت معشوق و این چشم باران است در فراق جانان، این یه چشمه که این فردای قیامت خندانه، این دیگه گریه نداره، عینن بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، دوم عینن سحرت فی طاعت الله، چشمی که سحرت با هی دو چشم سین رته، نه با هی حسین حتی، نه به معنای بیدارخوابی، چشمی که بیدارخوابی میکشه برای خدا، یه وظیفه ای رو الهی داره انجام میده، این داره خدمتی میکنه بندگان خدا، بالاخره بنده و جناب عالی با آرامش در منازلمون خوابیدیم، یه عده چشمهای بیداری دارن که امنیت ما رو شبانگاهان تأمین کنن، سحرت این چشم بیدارخوابی داره میکشه، نمیدارم اون پزشک کشیک، اون پرستارمون، اون فلان غیره و تمام اینها، و اون کسی که مثلا خب بالاخره عرض به خدمتون میخواند و لذت میبرد و خواب از چشمش پریده است و چشم خواب نمیاد اصلا دیگه، تا پاسی از شب لابلای این کتب در حال سیر و گشتن و بعد میگه این الملوک و ابناء الملوک، کجان پادشاهان و پادشاهزادگان که لذت رو بفهمن یعنی چه لذت، اینه نه اون لذتی که اونها نوشانوش دارن تا دل سحر، اینه که در علم و وادی تحقیق و تفحص و بررسی و غیره شب رو میگذرانند. اونی که سومی مربوط به بحث ماست، عینن غزت عن محارم الله، سومی چشمی که از حرام الهی بسته میشه، این چشم فردای قیامت نمیگرید، این چشم شادان و منبسط از فردای قیامت. خب این هم گفتم زیبایی این حدیث هم از دست نرود. بعد فرمود امام قسمت دوم، حق چشم قضه و اما لا یحل لک، بعد و ترک و ابتذاله الا لموضع عبرت تستقبل و بها بسرام، و این که این رو بذلش نکنی، اینو به سادگی مصرف نکنی، این چشم رو، این رو به کار نبندی، الا لموضع، مگر در جایی که عبرتی باشد که تستقبل و بها بسرام، که به استقبال دیده تو آید و بر وجود تو بیفزاید، یعنی دومین نکته ای که امام در حق چشم مطرح میکنن به کار بستن و به کارگیری درست چشمه، اینکه در جای درست و ثواب از این چشم استفاده کنیم که برای ما آورده سازنده مثبت داشته باشه. تعبیر امام خیلی لطیفه، ببینید، به اشک از چشم جاری میشه، میگذره از گونه، میاد میریزه رو دامن، بهش میگن ابره. ابره به سید الشهدا میگن قتیل الابرات، از همین ماده میاد ابره، چون گذر میکنه. عبور یعنی گذر کردن، گذرگاه عابر پیاده، عابر یعنی کسی که میرود، قابر یعنی کسی که میماند، کسی که مونده این برای خیابون نمیره اون طرف قابره، اونی که رد میشه عابره. یه واژه‌ای داریم به نام عبرت، از این ماده میاد. عبرت یعنی چی؟ اینم همینه، عبرت یعنی این که انسان از نقطه‌ای گذر میکند به نقطه دیگر میرسد. شما یه صحنه رو میبینید، یه زندگی رو میبینید، بعد میبینید این زندگی فرو پاشید، شکست خورد، بعد بررسی میکنید چی شد که این زن و مرد، اینا لیلی و مجنون بودن، چی شد به اینجا کشید زندگی اینها، به این سادگی در عرض 6 ماه سال فرو پاشید، تمام شد، چرا اینطور شد؟ شروع میکنید به تحلیل و بررسی، آسیب های این زندگی رو تشخیص میدید، بعد میاید از این زندگی گذر میکنید، وارد زندگی خودتون میشید و اون تجربه‌ای و دانشی که اونجا دیدید و اندوختید اینجا پیاده می‌کنید. پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. و نتیجه این میشه که انسان شرایط خودش رو بهینه می‌کند و از تجربه دیگران، از کامیابی یا شکست دیگران استفاده می‌کنه، یا در زندگی خودش استفاده می‌کنه. این روشی است که قرآن ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب، علت این که خدا در قرآن اقوام پیشین رو مطرح میکنه، عاد و ثمود رو مطرح میکنه، حتی علت این که پیامبران گذشته رو مطرح میکنه، 131 بار موسی رو مطرح میکنه، این که اقوام پیشین میان، تاریخ ها میاد، اشخاص میان، اعلام میان، شکست ها میاد، موفقیت ها میاد. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، اینا برای عبرته، برای این که انسان ها ببینند، بشنوند، بعد بیان دستاورد این رو در زندگی امروز خودشون، در زندگی اقتصادیشون، سیاسیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون پیاده کنند. اولم یسیرو فل ارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب. افلم یسیرو فل ارض فینظرو، این ربطی به اون نداشت، این قسمت دوم که گفتم جدا، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا شما نظر نمی کنید؟ خوب نمی بینید؟ بررسی نمی کنید؟ سیر نمی کنید؟ ببینید اونهایی که پیش از شما بودن، گذشتگان، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، چی شد اینها؟ چطور شد؟ و نمیشه انسان این آیه رو بخونه و یاد سروده خاقانی نیفته، هان ای دل عبرت بین از دیده بر کن هان. ببینید، هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان، این چشمه رو باید مدخل عبرت قرار بدی. هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، تا برسد به اونجا که دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنوز بن دندان، ما دادگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصد ستمگاران تا خود چه رسد خزلان. و اون سروده بسیار زیبایی که از دیده عبر کن هان. امیر المومنین وقتی رسیدند به ایوان مدائن، حضرت هم فرمودند، اما اینو گفتند، کمتر کومن جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. چی بودند اینها؟ در آخرین پادشاه ساسانی در حرم سرای، او کریستیان سن می نویسه، آخرین پادشاه ساسانی در حرم سرای او 12,000 همسر بود. اصلا اسم اینا رو که نمی تونسته هیچ وقت تو حافظش داشته باشه، امکان سرچ هم که نداشته که بخواد اینها رو سرچ کنه، مثلا فرض بفرمایید با هوش مصنوعی هم که کار نمی کرده. توجه دارید، این آخرین نماد قدرت ساسانیان. و اینو در همه صحنه های زندگی، در روزگاران خودمون، در هر جای زمین و زمان، این دیدن ها و بررسی ها و نظر ها میشه دیدگاه عبرت انگیزی که امام سجاد میگن حق چشمت اینه که این روش دیدن رو داشته باشی. ترک و ابتذاله الا لموز عبرتن تستقبل بها بصرا، که مواجه باشی با یه عبرتی که بیاد برا تو بصر بیاره و بصیرت بیارد. سوم، حق سوم، حق اول این که از حرام الهی کنترلش کنی، دوم در مسیر عبرت آموزی و بهینه سازی زندگی خودت و صلاح و سداد زندگی خودت از این چشم استفاده کنی، سوم او تستفید و بها علمن، اینی که با این چشم دنبال علم باشی، دنبال آموختن باشی، دنبال آموزش باشی، آموزش دیداری. این رو میگید سمعی بصری، سمعی بصری وقتی باشه آموزش فرق میکنه. امام رو این تاکید میکنن، سمع رو گفتن، حالا بصر، اینی که از این چشم استفاده کنی برای رشد، برای رشد علمی، برای آگاهی. عزیزان، داخل پرانتز عرض میکنم، ببینید یه واژه‌ای داریم که این واژه مثل بعضی از واژگان دیگر استعمالی که کاربردی که در جامعه داره با اصل وضع این واژه هماهنگ نیست، اشتباهه کاربردش. بعضی از واژه‌ها داریم این چنینه، مثلا الان اگه به شما بگن فلانی خیلی حیله‌گره، خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ یعنی این رو مثبت میدونید، امتیاز براش میدونید، یا نقیصه میدونید براش؟ حیله، حیال به تعبیر عرب، فلانی حیالون، یعنی مثلا بده یا خوب هست، بدمون میاد، عجب حیله‌گر مکار فلان اینها. مثلا کلمه حیله معنی چیز به معنی چاره‌اندیشی دیگه. همه تون این خاطرتون هست وقتی وجود اون بارکشون رسیدن کنار جسم برادر و مشاهده کرد سید و شهدا وجود اون بارک عباس ابن علی رو در اون وضعیت، گفت الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان پشتم برادر شکست و حیله من کم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه چاره ای ندارم دیگه، الان دیگه بیچاره شدم، دیگه الان بیچاره شدم. حیله یعنی چاره اندیشی. اگر در کار خیر باشد حیله خیر است، اگر در کار شر باشد حیله شر است. مکر همینطور، مکر یعنی تصمیم پنهان. اگر تصمیم پنهان در موضوع بدیه، این میشه مکر سیء. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، مکر سیء گریبان خودش رو میکند. من حفر بئرن لأخیه و قعفی، هر کسی برای دیگران چاه میکنه خودش تو اون چاه میفته. ولا یحیق المکر السیء الا به، این دقیقا همین ضرب المثله که خداوند در قرآن میگه. اما گاه اگر اون تصمیم پنهانی مثبته، این مکر بد نیست دیگه. والله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده هاست. پس ها مکر چیز خوبیه، یه جا حیله، یه جای عرض به خدمتون میاد چیز خوبیه. حالا از این واژگانی که میخواستم اینجا بگم در مورد این بحث علم بگم، هرسه. هرس، آقا حریص، به نظرتون حریص واژه خوبی یا بدیه؟ باز تو جامعه استعمالات ما کلمه حریص بده دیگه، یا عجب حریص، این چه هرسی میزنه آقا حریص؟ باحال که حریص بستگی داره به اون متعلق هرس، یعنی به چی هرس بزنه انسان. هرس یعنی زیاده خواهی. اگر یک کسی دنبال شهوته سیر نمیشه، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. اگر دنبال پوله به حدی که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، این میشه حرص مذموم. اما لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم، عزیزون علیه ما انتم حریص علیکم، این پیامبر حریصه. خدا پیامبر را با عنوان حریص ستایش میکند، پیامبر حریصه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر زیاده خواه هست در هدایت انسانها، در نجات بشریت. دلش نمیاد که ابو جهل بمیرد، دلش نمیاد که ابو لهب بمیرد، حتی راضی نیست. میخواد همه رو و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. حالا میخوام بگم از جهانی که عزیزان حرص توصیه میشه که حریص باشید، به شدت حرص بورزید. منهومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا. اون مثبتش اینه، سیری ناپذیری در علم، آگاهی، شناخت، اینا چیزیست که به قول رب زدنی علما. اگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با اون رتبه و مقامیست که و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر به تو چیزها آموختیم که امکان آموختن نیست برای کسی، اما میگه و قول رب زدنی علما. در علم اوج حرص پسندیده است و توصیه میشه که انسان سیری ناپذیر در علم باشد. ضاعف الله بهی کل غدات عطش، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. و این توصیه اسلام عزیزان، اطلب العلم من المهد الالله، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی. امام میگن حق چشمت اینه که این کارو بکنی و مدام این چشم رو به کار ببری در جایی که رشد پیدا کنی، چیزی به تو افسوده بشه و یک کمال برتری رو در این جهت پیدا کنی. این سوم فرمود فإن البصر، در پایان سه نکته رو فرمودن، سه حق رو، اول پوشاندن و کنترل از حرام، دوم به کار بستن در موضع عبرت که اشاره کردم، صلاح و خیر رو، اصلاح زندگی رو انسان از تجربیات دیگران. بالاخره توی مکتب لیبرالیسم، بنیانگذار لیبرالیسم جان استوارت میل دیگه، مبناش اینه که میگه انسان با در چیز تجربه کنه، ما حق تجربه همه چیز رو داریم، آزادی در تجربه کردن همه چیز است. بعد این سوال میشه آقای جان استوارت میل، بعضی از تجربه ها هست که انسان اگر تجربه کنه دیگه بعد تجربه بعدی براش نمیمونه، بعضی از چیزها رو اگر بخوریم این سم مهلک رو اگر خواستیم تجربه کنیم که دیگه بعد حیاتی باقی نمیماند برای تجربیات بعدی. انسان که نمیتونه همه چیز تجربه کنه، بلکه باید از تجربه دیگران استفاده کنه. من جرب المجرب حلت به ندامه، نمیشه تجربه کرد یه چیزهایی رو، بلکه ما باید از دستاورد دیگران در خیر و شر عزیزان استفاده کنیم. این از کارهای چشم به تعبیر امام سجاد. و سومی هم که استفاده در باب علم و فزونی علم، حالا به اینجا که رسید فرمودن فإن البصر باب الاعتبار، اصلا این چشم دریست، دریچه است به سوی عبرت آموزی ها و فراگیری ها. این که امیر المؤمنین ما اکثر العبر، چقدر اسباب عبرت زیاده برای انسان، چقدر میشه آموخت از دیگران. ما فرزند چقدر میتونه از پدر و مادرش بیاموزد، موفقیت و عدم موفقیت اینها رو تو زندگی روز به روز داره میبینه، خواهر و برادر، دوست دوست، همکار، در همه حوزه های زندگی، حتی از طبیعت، حتی از حیوانات. خداوند به گونه ای قرار داده است که این دریچه عبرت به روی انسان از طریق چشم گشوده، روزانه با هزاران اسباب عبرت انسان مواجه میشه و از این چشم باید این استفاده رو بکنه. امام میفرماید فإن البصر باب الاعتبار. در نسخه من لا یحضره الفقیه، اینی که الان من خوندم خدمت دوستان، نسخه توحف الغول بود. در چون دوستان که بررسی میکنن، پیگیری میکنن، حالا عزیزانی که در جریان نبودن، اون روز اول که اشاره کردم، شب اول، در نسخه عرض به خدمتون من لا یحضره الفقیه و خصال این رو داره، ان تقمزه اما لا یحل لک و تعتبر به نظر به، همین مضمونه با یه عبارت کوتاه‌تر. اینه که قصد کنی ببندی، کنترل کنی چشمت رو، مهار کنی چشمت رو از آنچه که بر تو حلال نیست و با نظر به اعتبار برسی، به عبرت برسی. همین مضمون رو اون در عبارت کوتاه‌تری اشاره کرده است. خب این حق بصر و چشم. من یه نکته رو بگم، میخواستم وارد بحث بعدی بشم، رجل، پا. حق رجلک، رجلیک، دوتا پا دیگه مون برای فردا شب انشالله وارد این بشیم. عرض به خدمتون فقط یه نکته رو بگم در مورد ما، در مورد زبان، در مورد گوش، در مورد چشم، این مسائل رو گفتیم و خب بحث اهمیت و غیره و اینها. در ذهن بعضی از دوستان شاید بیاید که خب بالاخره کسانی که این چشم رو، این عضو رو ندارند، به هر دلیلی نابینان، کسانی که این عضو رو ندارند، ناشنوان، خب آیا این مواردی که گفته شد در مورد اونها چی میشه، چطور میشه؟ ببینید، ما یه عضو شنوایی داریم، یه توانمندی شنیدن داریم. عضو شنوایی اسمش چیه؟ اذن، گوش. اما سمع اصل شنوایی است که لزوماً حتما به شکل صوتی و شنیداری نیست این شنوایی، یعنی ممکنه به شکل دیداری باشد، همون عمل کرد رو انجام بده. دیدن با چشم اون نتیجهی که میخواد بگیره برای انسان، با وجود چشم میلیون ها انسان این نتیجه رو نمیگیرن، کسانی که این چشم، این عضو رو ندارند، فرایند بصر رو دارند. بذارید این رو از زبان معصوم بگم که حلاوتش بیشتر باشه. نظر البصر لا یجدی اذا عمل بصیره. این نگاهی که شما دارید نگاه میکنید، لا یجدی اذا عمل بصیره، هنگامی که بصیرتی براتون نمیارد این بصر، این بصر نیست، این انسان به تعبیر امیرالمومنین بینا نیست، این چیه؟ نابیناست. چندان چراغ دارد و گمراهه می رود، این اصلا فایده نداره براش، این چراغی که داره. فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر. بصیر اون کسیه که گوش میکنه، فکر میکنه، میبینه، بصیرت براش میاد. و انتفع بالعبر، بعد از اون عبرت ها انتفاع میبرد که میبیند. بعد سلک جددن واضحا، بعد در مسیر درست زندگی میکنه. یتجنب فیه صرف المحاوی، بعد سقوط نمی کنه در دره ها با این چشم، درست می بینه. این خیلی عجیبه. لیس الاعما من یعما بصره. اعما و نابینا اون کسی نیست که چشمش نمی بینه. انما الاعما من تعما بصیرته. کور اونه که بصیرت نداره، یعنی می بینه اما هیچ خاصیتی دیدن براش نداره. یک کسی نمیبیند اما بصیرت دارد. توجه فرمودید؟ این حتی این جمله کوتاه، فقد البصر احون من فقد البصیره، همه عبارات که خوندم از امیرالمومنینه. فقد البصر احون من فقد البصیره، نداشتن چشم خیلی آسان‌تر و راحت‌تر از نداشتن بصیرت. انسان چشم سر نداشته باشد اما چشم سر داشته باشد، بصیرت باشد، بصر نباشد، اما اگر بصر باشه بصیرت نباشه، با خسرانا. این نکته عجیبی است که پاسخ اون مطلب رو میده که بعضی از دوستان هم پرسیدن این مطلب رو در شبهای قبل. بله، عرض به خدمتون. دیگه روایت دیگری هم بود که دیگه وقت گذشت، کافی است خدمت بزرگواران خوندیم و این هم تمام شد. و اما حق و رجلیک فان لا تمشی به ما الا، انشاءالله باید فردا شب ادامه بحث و ششمین حق رو محضر مبارک عزیزان پیگیری کنیم. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین توفیق درک و فهم این سخنان دلنگیز رو، به کار بستن اون رو در زندگی، به همه ما عنایت و کرامت بفرما. ما را قدان این معارف اهل البیت علیهم الصلاه و السلام در زندگی قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرد. خب به حمد الله، بالاتفاق همه هزارات و آقایان و علمای اعلام فردا رو اول ماه شعبان دانستند، الحمدلله رب العالمین، که خداوند توفیق ورود به این ماه رو به ما عنایت میکنه انشاءالله، و وارد میشیم این جمعه اول ماه شعبان رو فردا درک میکنیم انشاءالله. طبق معمول هم 2-3 دقیقه بیشتر وقتون نمیگیرم. عزیزان همون حساب‌های زمانی که دارین داشته باشید برای عرض به خدمتتون قرار و رفتن و من سریع فقط میخونم. اون روایت خیلی مفصلی است، خیلی زیباست. امیر و مامی وارد مسجد شدند و دیدن قیل و قال میکنن، عده حرف میزنند و چی میگن و گفتن چی میگن اینا، گفتن در امر قضا و قدر دارن اینا بحث میکنن، او در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. اینا هنوز گیرن تو این مسائل دارن چنین و اینا. وقت ارتفعت اصوات و هم صداها بلند و ای سر او داد میزنه، او میگه آقا این چنین است، او میگه اون چنان است. بالاخره امام ایستادن دیگه تحمل نکردن، یا معاشر المتکلمین فی ما لا یعنیهم، ای کسایی که دارین حرف میزنین که هیچ فایده براتون نداره، موضوعی دارید میگید که این اثری نداره، بندگانی دارد خدا، اینا فصحا اند، عقلا اند، بلغا اند، اما دهان اینها بسته است، بی مورد حرف نمیزنند. خیلی زیباست روایت، یه فرصتی نیست، نمیخوام. تا رسیدن به اینجا حضرت آمدن، یا معشر المبتدئین هذا یوم قرة شعبان الکریم، قدر این روز رو بدونید که نشستید دارید وقتتون رو این گونه میگذرانید. این روز اول ماه شعبان است، سماه ربنا شعبان، این ماه رو خدا شعبان نامیده است. لتشعب الخیرات فی، چون در این ماه شاخه ها و شعبه های خیر خیلی زیاده که انسان ها میتونن به ذوق و سلیقه خودشون از این شعبه ها و شاخه ها استفاده کنن. قد فتح رب بکن فیه ابواب جنانه، خدا درب بهش رو تو این ماه به رو همه تون باز کرده. عرض علیکم قصورها، عرضه کرده براتون تمام امارات و قصرهای بهش و خیرات اون رو، به ارخص الاسمان، به باها خیلی خیلی ارزانی، تورم نداره اینها در پیشگاه خداوند، قیمت ها هم ثابت، به ارخص الاسمان، ارزان و اسهل الامور، با کارهای ساده خدا این شعبه های خیر رو بهتون میده. فعبیتموها، بعد شما عبا میکنید، حاضر نیستید این رو استفاده کنید. از اون طرف عرض لکم ابلیس و لئین تشعب شروره، شیطانم بیکار نمیمونه، میاد شعبه های شرش رو براتون باز میکنه و در معرض قرار میداد. و چطور چطور فرمودن هازا قرة شعبان و شعب و خیراتی، من جمله از این شعبه های خیر شعبان الصلاة و صوم و زکاه و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و بر الوالدین و القرابات و الجیران، نماز روزه یا چه عبادات، خدمت به والدین است، به همسایگان است، به نزدیکان است، اصلاح و ذات البین، اختلافات اجتماعی رو بین انسان ها حل کردن، دلها رو به هم نزدیک کردن تو این ماه، و صدقه علی الفقراء و المساکین، نگاهی به اخشار آسیب پذیر داشتن، دست رو باز کردن در حد وسع و توان برای اونها، تتکلفون ما قد وزعنکم، ادامه مطلب رو امام ادامه دادن. ماه بسیار ماه مغتنم عزیزان، شعبانی که کان رسول الله ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، دیگه پیامبر ید ابو خودشونه به زحمت مینداختن در این ماه برای کسب این شعبه های خیر و بهره هایی که وجود داشت. لذا ماه ماه رسول خدا است، شهر و نبی یک، ماه پیامبر. پروردگارا توفیق استفاده از این ماه رو آنگونه که تو میپسندی به همه ما این توفیق رو عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.